صبحانه با خبر.
سلام و درودهای گرم به همه شما دوستداران وفادار رادیو فردا در هر کجا که هستید و صبح بخیر به شما در ایران. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در روز دوشنبه 23 تیر ماه هستیم، برابر با 14 ژوئیه. امروز در شهرهای کناره دریای خزر و همچنین در تبریز، زنجان، قزوین، تهران، همدان، علی گودرز هوا نیمه ابریه، گاه تمام ابری در بوشهر و همدان، ببخشید در نوشهر و همدان، در سایر نقاط صاف با ابرهای پراکنده. حداکثر دمای هوا در تبریز، ارومیه، رشت، زنجان، ساری، گرگان، بیرجند و کرمان در بعد از ظهر بین 31 تا 32 درجه بالای صفر، در تهران، قزوین، سمنان، یزد، اصفهان و شیراز 36 درجه بالای صفر، در مشهد، زاهدان، همدان، ایلام، بجنورد، یاسوج و شهر کرد 34 درجه بالای صفر، در بم، زاهدان، بوشهر و بندرعباس 37 تا 38 درجه بالای صفر و در اهواز، آبادان و امیدیه 46 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه امروز، رویا کریمی مجد مسئول تهیه خبر، شاهین بشیری در تهیه گزارش تصویری و مهرداد در بخش فنی، همچنین سایر همکارانم در گوشه و کنار جهان، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. مثل همیشه ابتدا به خبرها میپردازیم. امروز هم به همت همکارم رویا کریمی مجد که در طول شب مسئولیت تهیه خبرها رو به عهده داشته. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید گفتگوهای هسته‌ای با حضور وی، کاترین اشتون و نیز شرکت احتمالی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ادامه می‌یابد. محمد جواد ظریف در پایان 12 روز از مذاکرات هسته‌ای که روز یکشنبه در سطح وزرای امور خارجه برگزار شد گفت در مذاکرات هسته‌ای هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم و 7 روز سخت و سنگین را برای ادامه مذاکرات پیش رو داریم. ظریف تاکید کرد هدف ایران در برنامه مشترک اقدام ژنو ادامه برنامه هسته‌ای ایران تحت نظارت سازمان‌های بین‌المللی و رفع نگرانی‌ها در مورد هر گونه سوء استفاده از این برنامه است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در 11 ماه گذشته 14 شرکت ایرانی از فهرست تحریم‌ها خارج شده و فعالیت‌های بین‌المللی خود را از سر گرفتند. به گزارش ایرنا، شرکت بیمه معلم، بیمه‌گر ناوگان کشتیرانی ایران، روز جمعه با صدور حکم دادگاه اروپا از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شده است. پیش از این در دی ماه سال گذشته نیز با رأی دادگاه اروپا 4 بانک توسعه صادرات، پست بانک، رفای کارگران و بانک بین‌المللی پرشیا به جمع بانک‌های غیر تحریمی کشور پیوستند. همزمان نام بیمه ایران نیز در فهرست 7 شرکت خارج شده از تحریم اروپا دیده می‌شود. به گزارش این خبرگزاری بر اساس توافقات صورت گرفته، شرکت ملی نفت ایران نیز هم‌اکنون از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شده. از پرونده شکایت بانک‌های تجارت و صادرات نیز در دادگاه‌های اروپایی در حال رسیدگی است. در پی هشدار اسرائیل مبنی بر شدت بخشیدن به حملاتش در نوار غزه، هزاران فلسطینی خانه‌هایشان در شمال باریکه غزه را ترک کردند. آژانس پناهندگان سازمان ملل برای فلسطینی‌ها اعلام کرد بیش از 17,000 فلسطینی به پناهگاه‌های ویژه‌ای که در 20 مدرسه سازمان ملل در نوار غزه آماده شده نقل مکان کردند. در حالی که شبه نظامیان مستقر در نوار غزه می‌گویند بیش از 800 موشک به سوی اسرائیل پرتاب کردند، ارتش اسرائیل از انجام بیش از 1300 300 عملیات هوایی خبر داده است. اسرائیل میگوید هدفش از حملاتی که از 6 روز پیش آغاز شده پایان دادن به موشک پرانی های گروه شبه نظامی مستقر در نوار غزه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه تا کنون 172 تن از جمله 10 غیر نظامی در غزه کشته شده و بیش از 1100 تن مجروح شدند. به گزارش سازمان ملل 30% از کشته شدگان کودک بودند. با این حال هیچ گزارشی از کشته شدن شهروندان اسرائیل منتشر نشده است. جامعه بین‌المللی از جمله بسیاری از متحدان اسرائیل در مورد رشد تلفات غیر نظامیان در غزه ابراز نگرانی کرده است. و در پی کشته شدن یک تن در حمله اوکراین به نقطه مرزی این کشور با روسیه، کرملین درباره آنچه پیامدهای غیرقابل جبران نقض حریم مرزی خواند هشدار داد. به گفته یک سخنگوی کرملین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نگرانی شدید خود را از وقوع این حادثه اعلام کرده است. دولت اوکراین اما با تکذیب شلیک به سوی مرزهای مشترکش با روسیه این اتهامات را کاملا بی‌معنا خواند. مقامات اوکراین میگویند ممکن است جدایی طلبان طرفدار روسیه با موشک پرانی به سوی مرزها قصد داشته باشند روسیه را به حمایت از خود تحریک کنند. وزارت امور خارجه اوکراین با غم انگیز خواندن حادثه از مقامات روسیه خواست تا تحقیقاتی بدون غرض و بی‌طرفانه در مورد این حادثه انجام دهند. در جریان حمله به مناطق مسکونی نقطه مرزی روستوف در نزدیکی مرز روسیه با اوکراین یک مرد روس کشته شده و یک زن نیز زخمی شده است. آقای حسینی،
با سپاس از شما رویا کریمی مجد. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 برای رسیدن به توافق نهایی تا 29 تیر ماه فرصت دارند و موارد اختلاف بین طرفهای مذاکره کننده همچنان باقی است، اما هنوز صحبتی درباره وجود سایه بدبینی در میان نیست. بحث درآمد و هزینه ایرانیان موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند. برای آشنایی با دیدگاه روزنامه‌ها درباره مسائل مختلف با شهرام رفیع‌زاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. و همچنین برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با فریبرز غریب وعده داریم. پیامک‌های شما را همچنان چه به دستمون برسه در این بخش خواهیم خواند. برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. به دلیل اهمیت مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در وین، این روزها همه نگاه‌ها به وین دوخته شده، رسانه‌های بین‌المللی و رسانه‌های داخلی ایران. در همین زمینه امروز با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، گفتگوی تلفنی داریم. هانا جان سلام، صحبت بخیر.
من سلام میکنم به شما و صبح خیر میگم به شنوندگان و بینندگان خوب برنامه صبحانه با خبر.
حالا میخواستم ازت بپرسم که در دقیقاً روز یک شنبه در وین چه گذشت؟
یک شنبه روز بسیار شلوغی در شهر وین بود، مرکز این شهر، و گرچه که تعطیل بودم مشاهده حضور ده ها دیپلمات، نیروی امنیتی و خبرنگار با هم دیگه در محل برگزاری مذاکرات هتل کوبورد بود. جان کری 5 صبح روز یکشنبه به این شهر آمد و در ادامه وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان وارد این شهر شدند، همگی با موضعی متحد مبنی بر اینکه اختلاف اساسی وجود داره و آمدن تا کار رو اگر که میتونن پیش ببرند. دیدارهایی کردن با محمد جواد ظریف، سه وزیر خارجه اروپایی به کشورشون بازگشتند بعد از اینکه اعلام کردند که توافق چندانی حاصل نشده و اینکه کار رو باید در یک هفته باقی مانده به شدت دنبال بکنند. اما جان کری وزیر خارجه آمریکا شب یک شنبه رو در شهر وین موند و احتمال داده میشه که امروز دوشنبه دیداری رو با محمد جواد ظریف داشته باشه. همچنین محمد جواد ظریف آخرین مذاکره کننده بود که شب یکشنبه صحبت‌های رو مطرح کرد، گفتش که اگرچه که اختلافات باقی است و توافقی حاصل نشده، اما او روی کردی مثبت رو ارائه داد و گفتش که طرفین در روز یکشنبه سعی کردند که نگاهی نو داشته باشند به راه‌هایی که ممکنه که کمک بکنه بهشون تا بتونن رفع اختلاف بکنن و نظرهاشون با همدیگه نزدیک‌تر بکنن.
همه این روزها از سختی این مذاکرات صحبت میکنن هانا و همه در تلاشن که تا 29 تیر ماه به توافقی دست پیدا کنن. این سختی مذاکرات تا چه حد میتونه چالش برانگیز باشه؟
سختی مذاکرات اونطوری که ما میشنویم در شهر وین از مقام‌های مختلف در روزهای گذشته هم شنیدیم، بحث دامنه غنی‌سازی اورانیوم در ایران هست، این که در پی توافق ایران میتونه چه محدودیت هایی رو حاضره که اعمال بکنه بر برنامه هستیش و میخواد که چه توانایی هایی رو کسب بکنه یا توانایی هایی که داره رو حفظ بکنه. در نتیجه این یک بحث هم فنی خیلی پیچیده هست، هم سیاسی، به دلیل اینکه هر دو طرف به نظر میاد که باید از مواضع خودشون کوتاه بیان تا اینکه بتونن به یک توافق دست پیدا کنن. سوال اینجاست که تا چقدر اراده سیاسی دارن تا بخوان این کار رو انجام بدن.
این در حالی است که با توجه به اینکه کمتر از یک هفته به پایان مهلت برای رسیدن به توافق باقی مانده و همچنان که اشاره کردی صحبت‌هایی هست که مذاکرات رو سخت‌تر کرده، اختلاف نظرهایی هست، آیا ممکنه که این مذاکرات تمدید بشه؟ صحبتی اصلا درباره تمدید مذاکرات شده؟
مذاکره کنندگان بسیار تلاش کردند که در طول این روزها و حتی روز یک شنبه صحبتی از تمدید نکنند و تأکید کردند که همچنان زود هست که در این باره صحبت بشه، به دلیل اینکه تا یک شنبه ی آینده 29 تیر ما فرصت هست. مشخصه که اگر که بخوان این مذاکرات رو برای 6 ماه دیگر اونطور که در توافق اولیه ژنو مقرر شده تمدید بکنن، باید درباره اون گفتگو بکنن و باید توافقی تازه شاید بکنن، به دلیل اینکه برخی از موارد مندرج در توافق ژنو به هر حال به در پایان این 6 ماه فرصتش تمام خواهد شد و اگر که مثلا ایران قرار باشه محدودیت ها رو بر برنامه هستش ادامه بده، مطمئنا خواستار امتیازاتی خواهد بود. اما همچنان حرفی درباره تمدید قرارداد نمیزنن و گفته میشه که میخوان مذاکرات رو متمرکز کنن تا 29 تیر ماه، با توجه به اینکه کار نگارش متن توافق هم گفته شده بود که 60-70% پیشرفته، باید دید که اون 30% باقی مانده رو میتونن جاهای خالیش رو پر کنن یا خیر.
هانا کاویانی خیلی ممنونم از توضیحاتت. یادآوری میکنم برای بینندگان و شنوندگان عزیز که به دلیل یک اشکال فنی که در دریافت تصویر داشتیم از طریق اسکایپ، گفتگوی تلفنی امروز ما بود با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، محل مذاکرات هسته‌ای.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
درآمد و هزینه ایرانیان موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه بخبر.
آقای خاوند، نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده یکی از مهمترین موضوعهای مورد بحث در رسانه‌های اقتصادی تهرانه. میخواستم از شما بپرسم چه نکاتی در این بررسی بیشتر جلب توجه میکنه؟
داده‌های به دست آمده از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار که نیم قرن از اجرای اون میگذره کمک بزرگی هست به شناخت زندگی مشخص و ملموس اقتصادی در جامعه ایرانی. اقتصاد کلان به بررسی مجموعه های بزرگ میپردازه، مثل تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، موازنه بازرگانی خارجی، شاخصایی که شاید برای بخش بزرگی از شهروندان ایرانی ملموس نباشه. در عوض اقتصاد خرد مسائل رو در سطح کوچک بررسی میکنه، مثل همین درآمد و هزینه یک خانوار یا مصرف یا پسنداز، بازم در سطح فرد یا خانوار. با داده های برآمده از طرح مرکز آمار میبینیم که میانگین درآمد هر خانوار شهری در سال 20 میلیون و 400 هزار تومنه، معادل 1 میلیون و 700 هزار تومن در ماه. اگر بخوایم این ارقام رو به دلار با قیمت روز بازار آزاد ارز تهران برگردونیم، هر خانوار شهری ایرانی به طور متوسط 6521 دلار در سال درآمد داره، معادل 543 دلار در ماه. تکرار میکنم که صحبت بر سر میانگین هست، چون که برای خیلی از خانوارهای ایرانی چنین درآمدهای یک رویاست، ولی در مجموع همین میانگین هم از فقیرتر شدن جامعه ایرانی خبر میده.
معمولا در پاسخ به پرسش‌های مربوط به درآمد، خانوارها ممکنه به کم اظهاری تمایل داشته باشن. آیا بهتر نیست تحول در سطح زندگی ایرانیان رو بر اساس هزینه اونها ارزیابی کنیم آقای خاوند؟
حق با شماست. در نتایج برآمده از طرح مرکز آمار، هزینه متوسط یک خانوار شهری در سال 20 میلیون و 600 هزار تومان ارزیابی شده، معادل 1 میلیون و 717 هزار تومان در ماه. در سال 1392 میانگین هزینه های خانوار در ایران 25% بالا رفته، ولی همزمان نرخ تورم 32% رشد کرده. به بیان دیگر، با وجود رشد اسمی هزینه هاشون، خانوارهای ایرانی به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید مجبور شدند هزینه واقعی خودشون رو پایین بیارن، سفره خودشون رو کوچکتر بکنند. همین مکانیزم رو میشه انطباق داد بر دوره 8 ساله 84 تا 92 و نتیجه‌ای که به دست میاد بازم کوچکتر شدن سفره ایرانی هاست. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران کوچکتر شدن این سفره رو طی 8 سال مورد نظر از 1384 تا 92 بالای 22% محاسبه میکنه.
پس چرا سفره ایرانی ها طی این دوره 8 ساله این همه کوچک شده آقای خاوند؟
اینجا هست که باید پل بزنیم بین اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. خانوار ایرانی طی این مدت 8 سال فقیرتر شده، چون با سقوط نرخ رشد سرچشمه زاینده ثروت در کشور کم آبتر شده و با اوجگیری نرخ تورم قدرت خرید مردم برباد رفته.
خیلی ممنونم آقای خاوند از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم آقای حسینی. روز خوبی رو آرزو میکنم برای شنوندگان و بینندگان صبحانه بخبر.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
شنونده در پیامک خودش از ما پرسیده چگونه می شود از سایت رادیو فردا در ایران استفاده کرد زیرا قفل است. به اطلاع این شنونده برسونیم که برای دریافت نرم افزار فیلتر شکن به آدرس اینترنتی info@radiofarda.com ایمیل بفرستن تا نرم افزار فیلتر شکن براشون فرستاده بشه. info@radiofarda.com. برای فرستادن پیامک هم میتونید همچنان با شماره تلفن های 20420733595555 یا 207-926-011-57-30 تماس بگیرید. شهرام رفیزاده همراه ماست و به اتفاق نگاهی میندازیم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. صبح خیر آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، مرور بر روزنامه‌های ایران رو به خصوص صفحات اولش رو با روزنامه ایران شروع می‌کنید که طبیعتاً به نتیجه فینال جام جهانی پرداخته.
بله، روزنامه ایران در چاپ دوم خودش عکس یک رو اختصاص داده به پیروزی تیم ملی فوتبال آلمان و قهرمانی این تیم در 20مین دوره جام جهانی، و این قهرمانی رو نمایش قدرت و غرور ژرمن‌ها توصیف کرده. در تیتر یک هم روزنامه ایران از ضیافت آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با مقام‌های و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داده و نوشته که آقای روحانی گفته که ما بسته پیشنهادی برای شکستن رکود اقتصادی داریم که اجرای اون رو آغاز کرد.
روزنامه آفتاب یزد با چاپ عکسی از بابک زنجانی نوشته کاسه صبر دولت لبریز شد. به ما بگید چرا؟
بله، روزنامه آفتاب یزد در این گزارش اشاره کرده که روز گذشته جلسه‌ای برای رسیدگی به مطالبات دولت از بابک زنجانی تشکیل شده که در اون شماری از مقام‌های دولتی از جمله معاون اول آقای روحانی و همچنین وزرای اطلاعات، دادگستری و چند وزیر دیگر از جمله وزیر نفت و البته برخی مقام‌های قضایی مثل دادستان تهران و رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور هم حضور داشتن. اما روزنامه آفتابی از نوشته که در این جلسه به این نتیجه رسیدن که تمام دارایی‌های شناسایی شده آقای بابک زنجانی تنها 20% مطالبات دولت رو پاسخگو خواهد.
در روزنامه شرق تیتر قطار هسته‌ای در ایستگاه پایانی و عکسی از مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک جلب توجه میکنه.
بله، روزنامه شرق نوشته که در حالی که نزدیک دو هفته دیگر مذاکرات هسته‌ای وین ادامه خواهد داشت و البته توافق ژنو در پایان این دو هفته به پایان خواهد رسید، هنوز معلوم نیست که قطار هسته‌ای به سرانجام خوشی خواهد رسید و مذاکرات هسته‌ای وین نتیجه بخش خواهد بود یا نه. تیتر یک این روزنامه هم تشکیل جلسه رسیدگی به مطالبات دولت از بابک زنجانی هست. اما روزنامه شرق یک خبر هم داده که با خصوصی سازی پیش دبستانی ها 6 ساله ها که باید به پیش دبستانی می رفتن از سال آینده در ایران اغلبشون خانه نشین می شن.
تیتر بزرگ رایزنی ظریف‌کری در صفحه اول روزنامه اعتماد و البته عکسی هم از جام جهانی در صفحه اول روزنامه.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارش داده که آقای وزرای خارجه ایران و آمریکا مذاکرات مهمی داشتن که محتوای مذاکرات فاش نشده. اما روزنامه اعتماد خبر داده که برادر آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم به وین سفر کرده برای اینکه حامل راهکارهایی است که از سوی آقای روحانی برای آقای ظریف و شکستن بن‌بست مذاکرات ارائه شده. این روزنامه هم گزارشی درباره پایان جام جهانی دوره 20مش منتشر کرده و البته این سوال رو مطرح کرده در ترگیه در صفحه یک آورده که آیا کودکان غزه فینال آرژانتین آلمان رو دیدند یا نه.
در روزنامه جوان چه تیترهای صفحه اول رو اشغال کرده آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه جوان هم آقای حسینی تیتر یک خودش رو اختصاص داده به مذاکرات هسته‌ای وین، اما این روزنامه نوشته که احتمالاً درخواست وقت اضافه خواهد شد در مذاکرات وین و توافق هسته‌ای ژنو تمدید خواهد شد. عکسی که این روزنامه دیدار علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با برخی از کسانی است که این روزنامه از اونها به عنوان شاعر نام.
تیتری که در صفحه اول روزنامه شهروند جلب توجه میکنه واقعا جلب توجه میکنه و آن هم دختران کوچک باردار و پسران کوچک عیالوار.
بله، این گزارشی است که در روزنامه شهروند درباره ازدواج کودکان و نوجوانان در ایران منتشر شده که گزارش مفصلی هست و روزنامه شهروند نوشته 50,000 دختر زیر 15 سال در سال 92 ازدواج کردند. کمبود کارگر ساده، بحران تازه تولید هم گزارش دیگری است در روزنامه شهروند که این روزنامه نوشته که ایرانیان بر اساس پژوهش‌های انجام شده اغلب فرار می‌کنند از اینکه به عنوان کارگر ساده در جایی استخدام شد.
و روزنامه جهان صنعت با تیتر احتمال تمدید مذاکرات هسته‌ای.
بله، روزنامه جهان سند عکسیه که خودش رو باز به مذاکرات هسته‌ای وین اختصاص داده و این روزنامه هم احتمال داده که مذاکرات هسته‌ای تمدید خواهد شد. تیتر یک روزنامه جهان سند نامی آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی هست به مدیران بانک‌های ایران که به نوشته روزنامه جهان سند در این نامه ایشون سه فرمان بانک مرکزی رو به بانک‌ها برای رونق تولید ابلاغ کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
درون اونها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
در میان پیامک‌هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای به مناسبت سالگرد ترور عبدالرحمن قاسملو نوشته: ترور قاسملو توسط رژیم ولایت و با همکاری کشورهایی انجام گرفته. بعد ایشون گفته آیا سازمان ملل کجاست؟ کجاست حقوق بشر دادگاه کجاست حقوق بشر دادگاه لاهه کجاست؟ بعد ایشون اضافه کرده دلم میخواست فقط یک سال دبیر کل سازمان ملل بودم. شنونده دیگری نوشته چرا دولت قبلی کاهش وزن کالا را برای گرانی رواج داد؟ امضا ه سین. شنونده دیگری نوشته که اجازه بدید پیامکشو پیدا کنم. ایشون نوشته که چرا شما هی میگین لنگش کن، اون ور نشستین هی میگین لنگش کن، اینا روسیه و آمریکا رو با کمک انگلیس ضرب فنی کردن، ما که جای خود داریم. امضا میم کاف کاف از تهران. والا ما هیچ وقت نگفتیم لنگش کن، رادیو فردا همیشه به عنوان یک رسانه بی‌طرف فقط اطلاع رسانی میکنه. باز با اشاره به شنونده‌ای که گفته بود که سایت رادیو فردا در ایران قفله، به اطلاعشون برسونم که برای دریافت نرم افزار فیلتر شکن میتونید به آدرس info@radiofarda.com ایمیل بزنید و این نرم افزار رو دریافت کنید. شماره تلفن های پیامگیر رادیو فردا 2079260111570 و 2042073595555. با فریبرز غریب وعده داریم بریم به جهان ورزش.
تیم ملی فوتبال آلمان با پیروزی مقابل آرژانتین جام قهرمانی 20مین دوره جام جهانی را بالای سر برد. تیم‌های ملی فوتبال آلمان و آرژانتین در بازی فینال جام جهانی 2014 برزیل شب گذشته در ورزشگاه ماراکانای شهر ریو دو ژانیرو با قضاوت نیکولا ریزولی داور ایتالیایی به مسافه هم رفتند که در پایان 90 دقیقه وقت معمولی به تساوی بدون گل رسیدند و کار به وقت اضافه کشیده شد. در دقیقه 23 وقت اضافه دقیقه 113 ماریو گوتسه یار تعویضی ژرمن‌ها یک گل فنی و زیبا به ثمر رساند و باعث پیروزی 1-0 تیمش و قهرمانی تیم آلمان شد. تیم ملی فوتبال آلمان در مرحله گروهی برزیل 2014 در گروه هفتم با 2 پیروزی مقابل پرتغال و آمریکا و 1 تساوی برابر غانا به عنوان سرگروه به مرحله 1/8 راه یافت که در این مرحله الجزایر را 2-1 شکست داد. ژرمن‌ها در 1/4 فرانسه را هم با 1 گل بردند، اما شاهکار آلمان در نیمه نهایی بود که برزیل میزبان را به توپ بست و 7-1 به پیروزی رسید. ژرمن‌ها همچنین با به ثمر رساندن 18 گل در 8 مسابقه رکورد بهترین خط آتش جام جهانی 2014 را هم به نام خود به ثبت رساندند. تیم ملی فوتبال آلمان با کسب عنوان قهرمانی جام 20 ستاره 4 قهرمانی را صاحب شد و طلسم 24 ساله قهرمان نشدن خود را در جام جهانی شکست. ژرمن‌ها پیش از این 3 بار طی سال‌های 1954، 1974 و 1990 میلادی جام قهرمانی جام جهانی را فتح کرده بودند. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، قهرمانی تیم ملی این کشور در برزیل 2014 اولین قهرمانی یک تیم اروپایی در جام جهانی در خاک آمریکای جنوبی بود. دی دیشب پیش از برگزاری مراسم اهدای جام قهرمانی به تیم آلمان در ورزشگاه ماراکانا، مانوئل نویر دروازه‌بان ژرمن‌ها دستکش طلایی بهترین دروازه‌بان جام بیستم را دریافت کرد و لیونل مسی کاپیتان آرژانتین هم توپ طلای برترین بازیکن جام 2014 را صاحب شد. ماریو گوتسه گلزن تیم آلمان در فینال هم عنوان بهترین بازیکن میدان در بازی پایانی را از آن خود کرد. در جدول گلزنان جام جهانی 2014 برزیل جیمز رودری